جایی هستن، یک شهر دیگه در ایران هستن و صداشون در واقع این صدای پس زمینی که میشنوید مال اینه. ما خیلی کوتاه وقت داریم که باشون صحبت
کنیم. میکنم از شما بابت اینکه تو این وضعیت در خدمتتون هستم.
نه خواهش میکنم، متشکرم. خیلی اصلا الان آقای دکتر زیایی پرور چیز شدن، اصلا سرحال شدن دیدن شما در این وضعیت هستین. آقای فرجادی، میخوام بدونم که شما چقدر توی در واقع سایت خبریتون استفاده میکنید از هوش مصنوعی؟ چند اصلا پرسنلتون چقدر هستن؟ کم شدن؟ زیاد شدن؟ چجوری؟
بله، خدمتتون عرضم، مجموع آخرین خبر به عنوان یه رسانه‌ای که اولین رسانه دانش بنیان کشور حداقل در 3 سال گذشته فرایند مجهز شدن به استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی رو در دست کار قرار داده. خیلی جالبه که بدونین طی حداقل 2 سال اخیر تعداد نیروهایی که در تحریری عنوان همکارانی که به تعبیری کارهای یدی خبری رو انجام میدادن از یه عددی که تقریبا 140 نفر بوده الان تقریبا به 90 نفر کاهش پیدا کرده. تو ظرفیت‌های مختلف این موضوع انجام شده، یعنی در زمینه تایید نظر کاربران، در زمینه انتشار محتوا و در زمینه انتشار محتوای استان‌های مختلف این کار رو انجام داده میشه.
بله.
از کرول‌های خبر گرفته تا ماشین‌هایی که در فرآیند لرن محتواهای خبری رو تشخیص میدن، از محتواهای غیر خبری، محتواهایی که دارای ارزش‌های خبری هستن و از محتواهایی که فاقد ارزش‌های خبری هستن، ما این مسیر رو طی کردیم. این مسیر رو معنا نیست که ما نیروی انسانی محروم بشیم یا نیروی انسانی رو تعدیل بکنیم. نه، نیروی انسانی ما به سمت تولید محتواهای چند رسانه‌ای سوق پیدا کرده.
فکر کنم آقای دکتر زیایی پرور حرفتون رو باور نمی‌کنن.
یه بخش حالا حتما من خیلی خوشحال میشم که زیایی پرور نکتهشون رو بشنوم.
بله، خواهش
و حضورتون عرض کنم که
خدا رو شکر ما صداتون رو واضح میشن. فکر میکردم که داعش گروگانتون گرفته.
نه، من الان دارم صحبت میکنم که مزاحم بقیه مسافرا نشم، دارم آروم صحبت دارم میکنم. حضورتون عرض کنم که عرضم این بود که ما به جای اینکه نیروهایی که در فضای عمومی رسانه به عنوان کپچین شناخته میشن، یه چیزی به عنوان کپچین به اون معنا نداریم و بخشی از موضوع کپچین یا رصد محتوا توسط هوش مصنوعی داره انجام داره میشه. مناسب سازی محتوا هم در وسط هوش انجام میشه. حتما استقبال میکنیم که آقای دکتر زیایی پرور در خدمتشون بشیم. واسه شروع جمعه در سفری که مشهد داشتن در روزنامه ای که زادگاه ایشون و محل ارتقایشون بود تشریف داشتن، در مورد هوش مصنوعی با خبرنگاران روزنامه خراسان یک بوتکمپی رو داشتن. اما نه، این واقعیت شکل گرفته و اما این واقعیت به معنی این که ما همه راه رو اومدیم نیست و هنوز هم خودمون و هم ماشین هایی که داریم باشیم کار داریم کنیم در فرایند لرن و یادگیری دارن پیش دارن بیرن و تازه اول راه هست.
آیه دکتر زیایی پرور، نکتتون رو بگیم.
صدای
منو دارین؟ بله، صدای آقای دکتر بفهمید.
من اولش سلام عرض میکنم خدمت آقای فرجادی، امیدوارم که تیک آف باعث قطع شدن این نشه.
خیلی جالب میشه، خبری میشه.
آره. ولی من تایید میکنم، یعنی اینکه نیروها کم شده، اینکه از هوش مصنوعی برای جمع‌آوری، برای تنظیم، برای پردازش اطلاعات داره استفاده میشه، دقیقاً این نکاتی است. و اتفاقاً مجموعه‌ای که آقای فرجادی در اونجا کار میکنن جزء پیشروان هست، یعنی علت موفقیتش هم یه بخشیش به خاطر همینه، یعنی پیشتاز استفاده از تکنولوژیه و هر رسانه‌ای که از این تکنولوژی استفاده نکنه محکوم به شکسته و شیوه های سنتی، تحریریه های سنتی دارن تعطیل میشن، چون اصلا بگم مخاطب با اونا ارتباط برقرار نمیکنه. الان اینا به دیتاهای خیلی گسترده تری دسترسی دارن و نبض مخاطب، به ویژه مخاطب جوان، نسل جوان، نسل زد، که با این ابزارها راحت‌تر به اصطلاح هماهنگ هستن و میپسندن، برای اینا بهتر میتونه تولید محتوا کنه.
درسته. آقای فرجادی، به نظر شما نسل زد اصلا خبر براش جذابه؟
نه، برای نسل زد خبر جذاب نیست. برای نسل زد اون چیزی که خبره یک روایت و یک برداشت دیگری از خبره. نسل زد تصوری که از خبر داره رو اون چیزی که ما ازش خبر میدونیم و آیزی های پرورد از دانش که دارن ترشیز دارن میکنن فاصله زیادی داره بینش. اون یکی از تلاش هایی که ما در دوره اخیر حداقل در 5-6 ماه پیش شروع کردیم همینه که چطور میتونیم روایت و محتواسازی رو برای نسلی که نسل غیر خبریه داشته باشیم. خیلی جالبه که بدونید ما یه تحریریه کوچیک تقریبا 4-5 نفره با این هدف که محتوای مناسب سازی شده برای رنج سنی 7-12 سال تولید بکنه رو تشکیل دادیم. این موضوع دقیقا از دوره جنگ 12 روزه شروع شد با این هدف که محتوای مناسب این سن شکل بگیره و به تبعمون در ادامهمون سن 12-18 سال تو فاز بعدیمونه که این موضوع رو هم شروع کردیم و در حال فیدبک گیری از مخاطبین خودمون هستیم.
خیلی متشکرم. آقای فرجادی، شما تیتر خبری که تو ذهنتون مونده از یه تیتر نوستالژیک بگیم.
تیتر خبر چی؟
تیتر خبری که تو ذهنتون مونده یه تیتر نوستالژیک برام بگیم.
یه تیتر نوستالژیک بگم براتون؟
بله، ما سوال پیامکی برنامه‌مون هست. مردم قراره که یه تیتری از روزنامه‌ای که یادشون مونده رو بگن.
تیتری که از روزنامه‌ها یادم مونده؟
چه سوالی وسط هواپیما داره پرواز میکنه؟
من الان بخش صحبت‌های دکتر زی پرور رو همزمان با تذکرهای مهماندارهای هواپیما داشتم میشنیدم. این سوال شما هم تیترهای خیلی زیادی تو ذهن من هست.
یکیشو بگی. ایشالا رو تو به سلامت برسین، ولی اگه مثلا یک وقت خدای نکرده پروازی چیزی شد.
خواهش میکنم. واقعا الان یعنی تیتر نوستالژیک چند تا تیتر سیاسی تو ذهنمه که فکر میکنم شاید مناسب نباشه مثلا الان، ولی طبیعتا نوستالژیک ترین و کلاسیک ترین تیتر نوستالژیک تو تاریخ ایران وجود داره تیتر یک کلمه، تیتر کوتاه مختصر مفید شاه رفت و تیتر امام آمده، تیتری که واقعا خودش با دو کلمه خبر بزرگ رو میده. فکر میکنم روزنامه نگاری الان در دوره که دوره سوشاله همین مینیمال نویسیه.
خیلی متشکرم آقای فرجودی، انشاءالله که پرواز خوبی داشته باشین. ما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، امیدوارم که یک بار حضوراً اینجا هم ببینیمتون. خیلی متشکرم. خبر برنامه چراغ هم بزنیم. خیلی متشکرم. فکر کنم اصلا مهماندارو گرفتن بشی رو پرواز کردن. ۳۰۹۴ برای شماست. اینجا چراغ. وای من صدام میپیچه. سوال برنامه پیامکی ما اینه که بیشترین تیتری که یادتون مونده چی بوده؟ خواهد آمد. ایران به جام جهانی صعود کرد. تسخیر لانه جاسوسی امریکا. قطعنامه 598 پذیرفته شد. کودتای 28 مرداد. برجام امضا شد. آمریکا از برجام خارج شد. دهقان فداکار جان صدها نفر را نجات داد. زلزله بم. پرواز ناتمام. متشکرم که با ما همراه هستید. ما یه بخش گفتگوی کوتاهی دوباره داشته باشیم با دوستان عزیزم در استودیو و بعد بریم به اخبار هوش مصنوعی برسیم دیگه. خب آقای الوندی، خیلی ساکت بودیم.
بله.
و میخوام
بیشتر گوش کردم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. حتما فکر کنم این من گفتم به آقای دکتر زیای پرور که بعدش تموم میشه، وقت کم میاریم. نکن 45 دقیقه از برنامه گذشت. بله، یعنی ما اینقدر جذاب، میخواستم اینو بگم. خب آقای الوندی، شما چجوری داده های خام رو تبدیل به روایت انسانی میکنی؟
خب این موضوع فرآیند پیچیده و الگوریتم های کامپیوتری و این کار انجام میدن که میشه داده ها رو به صورت اصطلاحا کلاسیفیکیشن کرد و این طبقه بندی که توی داده اتفاق میفته در چندین مرحله در نهایت به یک داده با کیفیت و مفید نتیجهش به این میرسه. خب اگه بخوام مثال بزنم، مثلا یک مدلی مثل چت جی پی تی میلیاردها پارامتر و میلیاردها نوع داده متنی و که توی اینترنت بوده رو همه رو جمع‌آوری کرده و بعد از اینکه پردازش‌های بسیار زیادی روش اتفاق افتاده میتونه از اون اطلاعاتی که جمع‌آوری شده و طبقه‌بندی شده خیلی مفید و با کیفیت در مورد سوالات مختلف به ما پاسخ بده. حالا طیف زیادی از این سوالات رو میتونه بالاخره توی این پاسخ‌هاش در واقع ارائه کنه که میتونه تو زمینه‌های فنی باشه، تو زمینه‌های علمی باشه، مخصوصا تو علوم پایه اطلاعاتی که اطلاعات بنیادی هستن خیلی خوب میتونه پاسخ بده به این موضوعات. ما هم که در واقع به عنوان توی شرکتمون روی موضوع خیلی کار کردیم که چطوری میتونیم اطلاعات رو از در واقع یکی از مزیت‌هایی که هوش مصنوعی داره، شاید مثلا حالا نمونه‌های مختلفی بتونم ازش مثال بزنم، موقعی که حجم اطلاعات و درخواست‌ها زیاد میشه و یا تعداد خیلی زیادی دیدگاه برای یه سایت ارسال میشه یا توی شبکه اجتماعی تبادل میشه، این اطلاعات رو اگر ما بتونیم پردازش بکنیم یه نوع میشه گفت گنج ارزشمندی میشه که میشه حالا با اهداف مختلف از این اطلاعات هم استفاده کرد، که در واقع این اتفاق الان افتاده و خیلی از سازمان‌ها هستن که این اطلاعات رو طبقه‌بندی میکنن و در واقع به شکل مفید به در واقع بابت تصمیم گیریشون استفاده میکنن. این اتفاقی که الان در واقع داره میفته و یکم حالا بحث‌های زیرساختی داره، یکم موضوعات پردازشی داره که اونم مباحث فنی هست که
بخش زیرساختی منظورتون چیه دقیقاً؟
خب موضوع هوش مصنوعی یکی از مشکلاتی که الان محدودیت‌هایی که ما الان توی ایران باش خیلی در واقع دست و پنجه نرم می‌کنیم، بحث زیرساخت‌های اصطلاحاً کارت‌های گرافیکی خاصی هست.
مزارع جی پی یو.
آره، مزارع جی پی یو خیلی محدودی داریم و یا هزینه‌های خیلی بالایی داره که این باید در واقع مورد توجه مسئولین قرار بگیره که شرایط فراهم بکنن برای استارتاپ‌ها و برای در واقع، البته این اتفاق افتاده توی دانشگاه‌ها، این موضوع الان در دسترس است ولی همچنان هزینه‌های بالایی داره. اگه بخوایم بگیم خب ما حالا می‌خوایم،
من ولی فکر کنم یه مشکل بیشتری هم هست. حالا بزنید از آقای دکتر زیه پرور بپرسم ببینم که درسته یا نه. اینکه بله. یه عالم از آرشیوهای روزنامه الان کاغذیه همچنان. بله. درسته؟
بله.
و این گرفتن داده رو براشون مشکل نمی‌کنه؟
مسلماً حالا روش‌های وجود داره که میتونه.
اول به پول فکر می‌کنه. اول میگم مزرعه جی پی یو. اول داده رو تحویل کنه.
حالا من اجازه هست یه نکته خدمتتون بگم. ببینید، رسانه‌ها به طور کلی یکی از بزرگترین منابع تولید اطلاعات هستند. حالا میخواد روزنامه باشه یا رادیو تلویزیون باشه یا خبرگزاری باشه یا پایگاه خبری. منتها باید توجه بکنیم که چیزی که هوش مصنوعی باش آموزش میبینه دیتا سته. دیتا ست همونطور که آقای الوندی گفتن، داده های طبقه بندی شده، پاکیزه شده و پالایش شده هست. اون دیتاست که هوش مصنوعی باش آموزش میبینه. وگرنه اگر مثلا فرض کنید که آرشیو 40 ساله یه روزنامه رو به هوش مصنوعی بدی، کلی محتوای غیر به اصطلاح بی ارزش رو.
اول اصلا اون دیتا باید باشه.
باید دیتای باشه، اون بانک اصلیه باید باشه که باید طبقه بندی بشه.
خود در واقع طبقه بندی کردن این موضوع هم یک موضوع بسیار پیچیده است. و اینکه اصلا به چه شکل ما میتونیم داده‌ها رو طبقه بندی بکنیم، مثلا زمینه‌های مختلفی که بشه ازش تصمیم گیری‌های خوبی گرفت. مثلا ما بخوایم طبقه بندی بین مثلا موضوعات علمی داشته باشیم، خب ما باید اول اطلاعات رو بخونیم، در واقع نوع محتوا رو پردازش بکنیم، دونه به دونه اینا تحلیل بشه که اینم باید با ماشین انجام بشه، چون مسلما انسان این ظرفیت رو نداره. و خب این باز برمیگرده به همون محدودیت‌های سخت افزاری و در واقع نرم افزاری.
خب الان یه سوالی دارم، شما چقدر، یعنی حالا مثلا روزنامه‌هایی هستن که همین روزنامه خودمون، مثلا روزنامه جامع جهان، فکر می‌کنم مشکلی نداشته باشه اسمش رو بگیم، الان یه روزنامه مثل روزنامه جامع جهان چقدر از دیتاش استفاده شده؟ یعنی مثلا چون میدونم که حداقل اونقدر که من بلدم اینه که وقتی شما بخواید مثلا یک صفحه متن رو اسکن کنید و از داده های اون استفاده بکنید، باید یه چیزی به اسم OCR استفاده بشه، درست میگم؟
بله.
خب میخواد بدونم که این چقدر این اتفاق افتاده، یعنی یه بخششو آقای دکتر درست میگم، باید این داده ها تمیز بشه و داده های به درد بخور در واقع استفاده بشه. ولی اون قسمت اولش شما چقدر دنبالش رفتید؟
خب حقیقتش این ارزش‌هایی که داده‌ها دارن، شاید مثلا توی یه حوزه مثل روزنامه، حالا نظر من اینه، شاید خیلی اطلاعات خاصی نشه ازش استخراج کرد که به درد تصمیم‌گیری‌های کلام بخوره یا توی برنامه‌های مختلف بشه ازش استفاده
کرد. شما موافقین؟
نه،
منم موافقم.
آره، به خاطر اینکه روزنامه‌ها تاریخ روز کشورن، یعنی در خیلی از زمینه‌ها که مباحث اجتماعی هست، تاریخی هست، اینا رفرنس هن. آقای الوندی، من سال 72 در حالی که سرباز بودم یه پروژه پژوهشی توی حوزه هنری سازمان تبلیغات داشتم. کارم چی بود؟ میرفتم از روزنامه های اول انقلاب و جریان انقلاب فیش برداری میکردم، من به عنوان کار مثلا پاره وقت در زمان خدمت سربازی میرفتم روزنامه رو برمی‌داشتم، از روی روزنامه فیش برداری می‌کردم، بعد اینا تبدیل شد فیش‌های هدفمند، اینا تبدیل شد به تاریخ انقلاب اسلامی. یعنی می‌خوام بهتون بگم چیزی که رسانه‌ها منتشر می‌کنن و روزنامه‌ها مخصوصاً در دوران مختلف تاریخی، مثلا کودتای 28 مرداد که شما الان تو تیترها اشاره کردید، انقلاب اسلامی، برجام، حوادث دیگه، دوران مشروطیت که جزء یکی از ادوار بهار مطبوعات بوده، اینا اصلا تاریخ ثبت شده ما هستن.
الان مثلا آقای الوندی، شما فکر میکنید که اطلاعاتی که در زمینه ملی شدن صنعت نفت هست، حالا این یه سری اطلاعاتی که معمولا در دسترس هست و آدم ها در مورد این صحبت میکنن که خب یه زمانی بود مصدق اومد نفت و ملی کرد، اصلا اینا کار ندارم، جزئیات ریزش با چه شرکت های انگلیسی قرارداد بسته شده بود مثلا، بله. اینو فکر میکنین در تصمیم گیری فعلی ما نباید تاثیر داشته باشه؟
خب من اگه بخوام یکم اصلاح کنم حرفمو، مسلما این اتفاق افتاده و الان بخوایم حالا جدا از اون روزنامه‌های کاغذی بهش نگاه کنیم، از زمانی که از زمان پیدایش اینترنت مثلا یه سری منابع اطلاعاتی بزرگ مثل ویکی‌پدیا کلی اطلاعات در همه زبان‌های دنیا توش وجود داره. خب همین موتورهای جستجو و در واقع مدل‌های هوش مصنوعی با پردازش اون اطلاعات خیلی تاریخی تونستن در واقع به یک لرنینگ و یه آموزش خیلی خوبی برسن و میتونن پیرو همونا اطلاعات در واقع مفیدی رو منتقل بکنن. البته اگر بخوایم یک چیزی که جا مونده این وسط رو بهش اشاره بکنیم که شاید یکی از نیازهای در حال حاضر کشور ما هم باشه، همینه که ما واقعا از این اطلاعاتی که توی کشورمون هست و اطلاعاتی که میشه بهش مراجعه کرد، انواع اقسام اطلاعات مختلف ما داریم، واقعا هنوز کار زیاد روش انجام نشده و جای کار داره و میشه توی
تصمیم‌گیری.
چرا انجام
ندادین شما؟
همینطور که میگم در واقع این موضوع یکم نوپاه، متاسفانه ایران تو زمینه هوش مصنوعی خیلی رتبه خوبی نداره، شاید حدود 80 توی دنیا و یکی از زمینه‌ها همینه. ما اگه بتونیم، شاید من یک کلمه زیاد تو ذهنم میاد، اینه که اون داده‌های تاریخی رو آدم‌ها فراموش می‌کنن به مرور زمان، یعنی مثلا اتفاقاتی که به مرور زمان افتاده، چون خود منم زیاد خبر می‌خونم، اتفاقات تاریخی که افتاده مثلا روی تصمیم‌گیری حتی سیاست مداران ما بتونه تاثیرگذار باشه روی انتخاباشون، اون در واقع خیلی کمک میکنه. اینکه مثلا یه نفر میخواد یه کلی اطلاعات داشته باشه، اون که یه مدل کنارش باشه و بتونه به عنوان دستیار خیلی سریع راهنمایی کنه و تصمیم بهتری بگیره، این خب خیلی مهمه. ما واقعا حالا تا جایی که من در جریان هستم به این شکل عمیقا روی موضوع کار نشده و جای کار داره واقعا.
آخه همه مثل یعنی
حالا اگه بیایم سمت آرشیو هایی که مثلا دیجیتال شده،
مثلا سوالم اینه که شما مگه تو حوزه خبر الان کار نمی‌کنید؟
بله.
خب چرا این کار نکنید؟ مشکلی بوده داده بهتون نمیدادن، گرون بوده، بفهمید. ما اصلا اینجا وسط حرف هم دیگه میگیم، شما چون بزرگترین ما یه ذره.
من میخوام تکمیل بکنم صحبت های جناب الوندی رو. ببینید هوش مصنوعی سه تا لایه داره: الگوریتم های همون مدلایی که ما استفاده میکنیم، دیتا ست و اون زیرساخت جی پی یو که گفتی، اینا اصلی تریناشه. چیزای دیگه هم هست ولی اینا ستون اصلی فقرات هوش مصنوعیه. الگوریتم‌ها رو کی توسعه میده؟ شرکت‌های بزرگی که تو حوزه AI فعالن با کمک دانشگاه‌ها و پژوهشگرها اینا. جی پی یو رو کی توسعه میده؟ انویدیا. یک انحصار بین‌المللی وجود داره، کلاً این انحصار جهانی بوده داره. هر کی می‌خواد یک کلاستر یا دیتا سنتر هوش مصنوعی راه بندازه باید از محصولات انویدیا استفاده. اخیراً چینی‌ها شرکت هواوی مثلا یه چیزایی رو درست کرده، هنوز جهانی نشده، خودش هم هنوز خیلی استفاده نمی‌کنه. ما هم اگه داریم اشاره کردن تو دانشگاه از همون انویدیا داریم استفاده می‌کنیم. اما اینا رو بگذاریم، اصلی‌ترین لایه هوش مصنوعی یا مغز این که تصمیم گیری می‌کنه دیتا ست. وقتی ما از دیتا ست صحبت می‌کنیم اشاره کردن که مقدار زیادی داده است. الان چت جی پی تی نسخه 4، الان 52 داره استفاده میکنه. نسخه 4 10 تریلیون کلمه یا توکن، اصطلاح فنیشه، 10 تریلیون توکن یا کلمه در دیتا ستش وجود داره که با اینا ترن شده. خب ما در ایران دیتا نه تولید میکنیم، نه منتشر میکنیم و نه پردازش میکنیم.
خب من فکر میکنم ما مشکلمون الان به هنوز به میدونی یه جاهایی هستن که دیگه از همه دیتا، از بیشتر دیتاشون استفاده کردن، الان مثلا باید دیتا تولید بکنن دوباره آموزش بدن مدلو. ولی الان مشکلی که وجود داره اینه که تو ایران اصلا خیلی از دیتاها یا به علت مثلا مسائل مالی یا به علت مسائل اداری چیزای شبیه
یا محرمانگی
در اختیار قرار نمیگیرم.
بذارید من یه مثال عادی بزنم. در حوزه فیزیکی هم ما همینطوریم. شما فکر میکنید که دانشجوی دانشگاه تهران با کارت کتابخونه دانشگاه تهران میتونه برید مثلا دانشگاه امیرکبیر از کتابخونه دانشگاه امیرکبیر استفاده کنه؟ من به شما میگم نه.
نمیتونه.
ما هنوز کتابخونه یه دانشگاهمون کارت کتابخونه دانشگاه دیگر رو قبول نداره. پس ما به اشتراک نگذاشتیم اطلاعاتمون رو. من سازمانه زیادی میتونم به شما اسم ببرم که ده ها میلیون داده و اطلاعات دارن در حوزه کاری تخصصی خودشون، ولی اینا رو حاضر نیستن انتشار بدن، حاضر نیستن به ابزارهای هوش مصنوعی حتی ایرانی در اختیار بگذارن که آموزش بدن.
تازه هنوز نمیدونن اینا مثلا قیمتش خیلی زیاده.
آره. الان بزرگترین مجموعه‌ای که کاملا عمومیه اتفاقا همین رسانان، چون مثلا روزنامه جامعه جمع که شما اشاره کردید از هر مثلا 3 دهه پیش تا الان هر چی اطلاعات تولید کرده منتشر کرده، وبسایت‌های خبری اینجوریان، رادیو تلویزیون که همه رو توی آرشیو دیجیتالیش هست الان از طریق تلویبیون میتونه به گذشته هم دسترسی پیدا کنه اینا. بنابراین رسانه‌ها اتفاقا داده‌هاشون رو نشر دادن، تو فضای وب هست، خزنده‌های وب به راحتی میتونن به این داده‌ها دسترسی پیدا کنن. الان مشکل ما تو حوزه به اصطلاح هوش مصنوعی ایران متصل نشدن مخازن دیتا در سازمان‌های مختلف به همدیگه است، به طوری که بتونه یه دیتاست بزرگ رو تشکیل بده و بتونه در واقع قابل استفاده برای مدل‌های هوش مصنوعی باشه. ما تا همینجا هم که داریم از این ابزارها استفاده می‌کنیم مدیون چت جی پی تی و جمینای هستیم و حالا ابزار دیگه چه، یعنی اونا برای ما راه انداختن، اونا دارن الان زبان فارسی رو پشتیبانی میکنن و ما داریم ازشون استفاده میکنیم.
حتی شعر هم میگن و خیلی باعث میشه اون ادبیات ما هم حتی دچار تغییرات
طبیعتاً
تحریفای صورت بگیره، که این خودش یکی از چالش هایی که برای کشور ما هست. یعنی ما اگه بخوایم برگردیم به تاریخمون و به سنت هامون، اون چیزایی که داریم واقعا و چجوری میتونیم ثابت بکنیم که این دقیقاً همونه. خب برای خود من پیش اومده مثلا در یه موردی من از چت جی پی تی خواستم که یه بیت شعر از مولانا در این موضوع به من بگه، یه چیزایی به من گفت، من خیلی خوشم اومد و رفتم سرچ کردم، همچین چیزی اصلا وجود نداره و اون اصطلاح در واقع توهمی که تو هوش مصنوعی وجود داره رو به من یه جوری القا کرد. خب ببین این در ادامه میتونه همینطوری بره به مسائل فرهنگی هم برسه، به مسائل دینی هم برسه، خیلی چیزا میتونه تغییر بده، روی تفکر میتونه خیلی تاثیرگذار باشه دیگه. نگاه کنید مثلا شاید 10 سال آینده
شما به این فکر کردین که سیاستمدار بشین؟
من بشم؟
من که جواب سوال اصلی آدمو نمیدین. من میگم مشکل فنی چیز چیه؟ مشکل فنی که این کارو نمیکنین چیه؟ شما کارتون و تخصصتون اینه، درسته؟
بله.
خب میخوام بدونم که مثلا شما رفتین مراجعه کردیم، ما اینجا کسی داشتیم که ترجمه کار میکرد، ترجمه ماشینی کار میکرد، میگفته من اومدم دیتا بگیرم بهم دیتا ندادن خب و من نتونستم. خب این مشکل کجاست؟ مثلا خودتون نرفتین سراغ، شرکت ها نمیرن سراغ، چون کار پرزحمتیه، احساس نیاز توش وجود نداره؟ حتی
نیاز خیلی مهمه، یعنی اگه یه درخواست نیازی ثبت بشه حالا در سطح سازمان دولتی که ما یه همچین ایده‌ای داریم، افرادی بیان در مورد این کار کنن و پیشنهاد بدن، پروپوزال بدن، خیلی هستن که آخه خیلی سخته. یعنی اگه من بخوام برم به یه جای زنگ بزنم بعد بگم من یه همچین ایده‌ای دارم یه همچین کارو می‌خوام بکنم، شاید خیلی جدی نگیرن. ولی این در سطح بالاتر باید تعریف بشه و اون مشخص بشه چه ارزشی داره برای خیلی ها از ادارات و سازمان‌ها، روزنامه‌ها، بالاخره
با معلومه الان پول نمیدن. یعنی
حالا
خب نه میخوام اینم چون
هر چیزی که ارزشمند بشه مشخص بشه که یه ولیو ایجاد میکنه، یه ارزشی در عوض ایجاد میکنه، مسلماً اون باورش وقتی ایجاد بشه خب بله هزینه میدن، ولی شاید یه مقداری عقبه همچنان از اون چیزی که بعد باشه هنوز نرسیده.
درسته.
حالا انشالله برسه.
خیلی متشکرم، سلامت باشی. انقدر نمیدونم چی بگم، بریم بروز شو رو بشنویم، برگردیم بعد کنار شما هستیم.
یادت میگفتن کار پیدا کن یه لقمه نون، حالا نون تو دانش تر رفیق من، بیدار بمون. ها دنیا دیجیتالی شده، گوش کن دیگه، مترک خالی تو تاکچه میپوسه، دوره دوره اونه که به روز میمونه، تحلیل کن داده رو مثل یه کاراگا، پیدا کن راه حل رو تو عمق این دستگاه. خلاقیت یعنی نبوغی که ماشین نداره، ایده ای که از ذهنت رو صفحه میباره، فکر چطور نکنه تو تله بیفتی، اینا سلاح تو به تو میدون جدید، اگه خواب بمونی باختی، اینو من میکنم تأکید. مغز تو آپدیت کن، یاد بگیر بی وقفه، دنیا منتظر نیست، میگذره هر لحظه، هوش حیات
see.